نوشته مظفر سالاری.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دبل و زلفا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این اثر کنار روایت جذاب زندگی دبل و عشق شورانگیزش به زلفا، مخاطب را با بخشی از روزگار امام موسی کاظم و امام رضا آشنا کرده. در قسمت قبل تا جایی شنیدید که علی ابن یقطین وزیر شیعه مذهب هارون بعد از پناه دادن به دبل اون گفت که از علاقش به زلفا خبر داره و به زودی کاری میکنه که دبل و زلفا به هم برسن. دبل که از محبت بیش از حد علی ابن یقطین تعجب کرده بود، از خدمتکار اون مبیح علت رو پرسید. مبیح از مظلومیت اهل بیت و امام موسی کاظم علیه السلام گفت و اینکه دبل میتونه با زبان شعر از اهل بیت دفاع کنه. دبل که مطمئن شده بود علی ابن یقطین میخواد از هنر شعر او برای دفاع از اهل بیت استفاده کنه، خوشحال و مطمئن شد شایعاتی که درباره شیعه بودن علی ابن یقطین شنیده حقیقت داره. دبل با تعجب از مبیح پرسید چرا هارون تا حالا از شیعه بودن علی ابن یقطین با خبر نشده؟ و مبیح گفت هارون چند بار به ابن یقطین شک کرد، اما با لطف خدا و تدبیر امام موسی کاظم علیه السلام علی ابن یقطین از خطر نجات پیدا کرد. دبل از مبیح خواست اگه در این باره ماجرایی میدونه براش تعریف کنه. و حالا ادامه ی روایت کتاب دبل و زلفا در قسمت 13. مبی خدمتکار علی ابن یقطین سبد میوه‌ای رو که توی اون توت و انجیر بود روی ایوون گذاشت. دبل منتظر به مبی خیره شده بود. پیرمرد نفس بلندی کشید و گفت
سالها پیش حضرت موسی بن جعفر در نامی به ابوالحسن دستور داده بودند که به روش اهل سنت وضو بگیرد. ابوالحسن پس از خواندن نامه امام تعجب کرد، ولی دستور حضرت را اطاعت کرد و به همان روشی که امام فرموده بودند وضو می گرفت. می دانست که دستور موسی بن جعفر حکمتی دارد. بعدها معلوم شد که عده‌ای به گوش هارون رسانده بودند که ابن یقطین رافضی و از پیروان اهل بیت است و به روش شیعیان وضو می گیرد. به دستور هارون مأموران مدتی ابوالحسن را زیر نظر می‌گیرند تا اینکه روزی کاری پیش می‌آید که ابوالحسن مجبور می‌شود در قصر بماند. موقع نماز او را برای وضوء به حجره راهنمایی می‌کنند. هارون طبق نقشه قبلی از روزنه ابوالحسن را زیر نظر می‌گیرد تا خودش شیوه وضوء گرفتن او را ببیند. ابوالحسن به سفارش حضرت موسی بن جعفر به شیوه اهل سنت وضو می‌گیرد. هارون با دیدن این صحنه به ابوالحسن می‌گوید دیگر سخن بداندیشان را دربارت باور نخواهم کرد. این گونه ابوالحسن علی بن یقطین با تدبیر امام نجات یافت. پس از آن امام نامه‌ای به او نوشت و فرمود زین پس به شیوه ما وضو بگیر که خطری تو را تهدید نمی کند.
درود بر آن امام و بر کسی که افتخار پیروی از ایشان را دارد. ببینم آبی، دیگر کسی نزد هارون بر ضد ابوالحسن سعایت نکرد؟
سعایت کنندگان بسیارند دبل، اما هر وقت کسی سعایت می کند تیرش به سنگ می خورد. بگذار ماجرای دیگری را برایت بگویم که نشان می‌دهد خداوند دانش ویژه‌ای به امامان ما عنایت کرده است.
سراپا گوشم، بگو مبی.
روزی از طرف پادشاه روم لباس‌های گران قیمتی برای هارون آوردند. خلیفه از بین لباس‌ها لباسی از خز مشکی زربفت را به ابوالحسن هدیه کرد. ابوالحسن نیز آن لباس قیمتی را برای پیشوایمان موسی بن جعفر فرستاد، اما امام آن لباس را برگرداندند و به ابوالحسن پیغام دادند که لباس را نزد خودش نگه دارد که روزی به کارش می آید. مدتی چه گذشت، ابوالحسن یکی از زیر دستانش را که خیانتی کرده بود از کار برکنار کرد. او نزد هارون رفت و گفت علی ابن یقطین از شیعیان و ارادتمندان موسی بن جعفر است و خمس مالش را برای او می فرستد. هارون خشمگین شد و گفت دهانت را ببند، هرگز سخنت را درباره علی بن یقطین باور نمی کنم، زیرا اون مردی درستکار و با نفوذ است و حسودان بسیاری چون تو دارد. آن مرد به خلیفه می گوید ابوالحسن لباس خز هدیه شما را به امامش هدیه کرده است. اگر به او بگویید آن لباس را بیاورد نمی تواند، چون آن لباس همکنون در خانه موسی بن جعفر در مدینه است. هارون می گوید اگر راست گفته باشی او را می کشم.
خب بعدش چه می شود؟
هارون بلافاصله دستور می دهد که ابوالحسن را احضار کنند. وقتی می آید به او می گوید آن جبه خز را که به تو بخشیدم چه کردی؟ خبر آوردن که بدون اجازه من به دیگری داده ای. ابوالحسن می گوید این لباس هدیه شماست و هرگز به دیگری نخواهم داد. آن را عد زده و در مخمل زرد رنگی پیچیده و در صندوق گذاشتم. خلیفه ابوالحسن را نزد خود نگه می دارد و به خادمش مسرور می گوید که به قصر ابوالحسن برود و آن بخچه زرد رنگ را بیاورد. ابوالحسن کلید صندوق را به مسرور می دهد و نشانی صندوق را که بخچه را در آن گذاشته می گوید. مسرور می رود و با بخچه زرد رنگ به قصر خلیفه باز می گردد. هارون با دست خود بخچه را باز می کند و با دیدن لباس زربفت ابوالحسن را در آغوش می گیرد و می گوید به خدا سوگند دیگر بدگویی کسی را در بارت باور نمی کنم.
دو هفته گذشته و دل دبل برای علی ابن یقطین تنگ شده بود. یک روز دبل رو کرده موبیه و گفت
کاش ابوالحسن بیشتر به ما سر می زد. گاهی تصمیم می گیرم به قصرش بروم و هر طور شده او را ببینم.
صبور باش دبل، ابوالحسن احتیاط می کند.
خدا به او جزای خیر دهد که ما را در این خانه مصفا جای داده است. با این حال نمی دانم چرا دلم گرفته است.
اگر زلفا کنارت بود باز هم در این خانه بزرگ دلت می گرفت.
اگر او کنارم باشد در غار هم دلم نمی گیرد.
سقیف غلام دبل کنار همسر سمن نشسته بود و دو نفری لب جوی آب ظرفا رو میشستن. اونا پچ‌پچ میکردن و ریز ریز میخندیدن. دبل به اونا اشاره کرد و گفت
میبینی موبی با انها قبطه میخورن. غلام و کنیزی هستند که زن و شوهرند و به هم عشق میبرزند و از بند و زنجیری که من بر دل دارم آزادن.
کمی که گذشت چند ضربه به در خورد. در مخصوصی که علی ابن یقطین از اون وارد میشد. قبل از اینکه موبیه بلند بشه دبل دوید و در رو باز کرد و با دیدن ابن یقطین اونو در آغوش گرفت. هر دو رفتن و روی ایوون نشستن. دبل گفت
اجازه بدهید گاهی با چهره پوشیده بیایم و شما را ببینم.
دبل میدانم که از ماندن در این خانه دلتنگ شده ای. بگذار بگویم دیروز امروز چه کردم تا قدری حالت عوض شود.
سراپا گوشم جناب ابوالحسن، بفرمایید.
دو شب پیش هارون را دیدم، دلگیر بود. از او خواستم موسلی و ابوالعطاهیه را ببخشد. گفت باید آنقدر در سیاهچال بمانند که قدر عافیت را بدانند. گفتم آنان پیر و سال خوردند، ممکن است سیاهچال روی مشاعرشان اثر منفی بگذارد و دیگر نتوانند مثل قبل هنر نمایی کنند. گفت دلم برای ساز و آواز موسلی و غزلیات ابوالعطاهیه تنگ شده است. گفتم این کار را به من واگذارید. کاری میکنم که فردا شب تنها و دلگیر نباشید. شاید چون شرب خمر کرده بود و احساس تنهایی میکرد پذیرفت. دیروز صبح در زندان به دیدن موسلی و ابوالعطاهیه رفتم. ابن سیار طبیب و استادش نیز آنجا بودند.
من خودم را در این خانه حبس کردم و ابن سیار که عرصه را خالی دیده میخواهد وقتش را برای به دست آوردن زلفا بیازماید.
آرام باش دبل و بقیهش را گوش کن.
ببخشید جناب ابوالحسن، بفرمایید.
موسلی و ابوالعطاهیه با دیدن من برخاستند و احترام کردند. موسلی از اوضاع دربار پرسید. گفتم خبرهای خوبی ندارم. اگر زود نجنبد و از خلیفه عذرخواهی نکند تمام اموالش مصادره می شود و پسرش اسحاق و تمام شاگردانش برای همیشه از دربار رانده خواهند شد. بیچاره نگران شد و به رفیقش ابوالعطاهیه گفت: به خاطر حماقت‌های تو این گونه گرفتار شدم که نه راه پس دارم و نه راه پیش.
بعدش چه شد؟
موسیلی دستم را گرفت و با التماس گفت: تو انسان شریفی هستی، نجاتمان بده. گفتم اگر تو تنها بودی شاید میتوانستم کاری برایت انجام بدهم. با دوستت چه کنم؟ ابوالعطاهیه گفت: مرا رها کن و موسیلی را نجات بده. من از اول هم نمیخواستم موسیلی واسطه خلاصی من نزد خلیفه شود. گمان کرد تیغش میبرد و هارون درخواستش را میپذیرد، اما او شفاعتش را به پشیزی نخرید. از ابن سیار پرسیدم: تو حاضری خود را به مرکه بیندازی و تقصیرهایی را به گردن بگیری تا این دو خلاص شدم؟
خب او چه گفت؟
وحشت زده گفت: این وسط من چی کارم که خودم را قربانی کنم؟ گفتم: نقشه‌ای دارم. میدانستم که با استادش برای چه کاری آمده است. موسیلی به ابن سیار گفت: تو نمک مرا خوردی، وقتش از خدمتی برایم انجام دهی. من هم در عوض کنیزم سلما را به تو میفروشم.
دیدید حدسن درست بود؟ این نابکار دنبال فرصت است.
دندان به جگر بگیر ببر، نمیگذاری حرفم تمام شود.
عذر میخواهم، بفرمایید.
ابن سیار از من پرسید: نقشه تان چیست؟ جانم که به خطر نمیافتد. گفتم: وضعیت مرا که میدانید، شاید درباره من زیاد است. نقشم محرمانه است. اگر حاضری جانت را به خطر بیندازی نقشم را بگویم. فکر کرد و گفت: من فقط یک طبیبم، چرا باید در این بازی خطرناک شرکت کنم؟ مرا ببخشید، نمیتوانم برای هیچ و پوچ جانم را از دست بدهم. اگر دو جان داشتم شک نکنید که یکی را تقدیم میکردم. افسوس که یک جان بیشتر ندارم و دوستش دارم. موسیلی گریبان ابن سیار را گرفت و گفت: من تو را به قصرم راه دادم و به جعفر برمکی معرفی کردم. اکنون که به کمکت نیاز دارم میگویی برای هیچ و پوچ؟ مقصودت از هیچ و پوچ من و ابوالعطاهیه این؟ به موسیلی گفتم: آرام باش، از این طبیب آبی گرم نمی شود. بگو اینجا را خلوت کنم تا راه دیگری بیانشیم. موسیلی به ابن سیار گفت: زود از اینجا برو، دیگر نمیخواهم تو را ببینم. ابن سیار و استادش دست از پا دراز سر رفتن.
چقدر شما زیرکید. سپاسگزارم که به خاطر من این همه بزرگواری کردید. هیهات که چون شمایی در خدمت هارون باشد. راست گفت ابوالعطاهیه که پادشاه حقیقی پیشوای ما حضرت موسی بن جعفر است. پادشاه حقیقی کسی است که سردارانی چون شما دارد.
بگذار بقیهش را بگویم که شنیدنی نیست. وقتی ابن سیار و استادش رفتن، از موسیلی پرسیدم: سلما دیگر کیست؟ گفت: یکی از کنیزانم، زیباست اما رافضی مغرور و یک دنده است. گفتم: وصفش را شنیدم، همان نیست که دعبل شعری برایش درود است و شبی آن را با صدای تو در قصر خلیفه شنیدیم؟ گفت: به دعبل میگوین عاشق. اگر اینجا بود مثل این مردک ابن سیار جا خالی نمی کرد. به موسیلی گفتم: کنیزت سلما را به من بده تا کاری کنم که امشب تو و رفیقت ابوالعطاهیه مانند گذشته در خدمت خلیفه باشید. موسیلی به ناچار پذیرفت. از زندانبان قلم و کاغذ گرفتم و چنین نوشتم: ابراهیم موسیلی تعهد می کند که در برابر آزادی و بخشیده شدن خودش و رفیقش ابوالعطاهیه از سوی خلیفه، کنیزش سلما را به ابوالحسن علی ابن یقطین ببخشد. نوشته را امضا کردن و به موسیلی دادن.
خب
امضا کرد. ابوالعطاهیه و زندانبان هم به عنوان شهود امضا کردن. نوشته را برداشتم و در جیبم گذاشتم و از زندان بیرون آمدم.
دبل با شوق به حرفای علی ابن یقطین گوش می داد. دوستان، تا فردا و ادامه روایت کتاب دبل و زلفا، خدا نگهدار.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 27 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنی.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام به شما خانواده‌های گرامی، خانواده‌های خوب ایران زمین. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا و کانون خانواده‌هاتون گرم 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 باشه. ممنونیم که این فرصت ارزشمند رو در اختیار ما قرار دادید تا اطلاعاتی در مورد بنیان خانواده به شما برسونیم. یه رفت و برگشت داشته باشیم و ادامه برنامه و کارشناس محترممون که به برنامه‌مون اضافه خواهد شد.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه.
سلام آقای یوسف زاده عزیز، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده. ممنونیم که یک بار دیگه هم دعوت ما رو قبول کردید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم که مطالبی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
ان شاء الله. ممنونیم از شما و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدید. تو برنامه‌های قبلی در مورد بنیان خانواده داشتیم صحبت می‌کردیم و اون 4 مورد و 4 مرحله رو فرمودید.
بله.
اگر خانواده های ایرانی عزیزان شنونده دوست دارن که برنامه های قبلی رو بشنون، میتونن که به آرشیو زمانی رادیو معارف در برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنن. مرحله زوجیت، مرحله سکونت، مرحله مودت و مرحله رحمت رو شما فرمودید. فکر میکنم در مورد الان مرحله سکونت بود که توضیح میدادید و حرف از بتون و میلگرد بود.
آره، داشتیم ساخت و ساز میکردیم.
بله.
آره. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. ما داشتیم بر اساس روایت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خانواده رو تشبیه کرد به یک ساختمان، به یک بنا.
بله.
گفتیم بر این اساس مراحل ساخت رو گفتیم، هدفا رو گفتیم، تا رسیدیم خب این ساختمان رو می‌خوایم بسازیم، بالاخره چه مصالحی می‌خواد، با چی بسازیم زندگیمونو. کلید واژه اساسی مباحث ما این بود که خانواده خوشبخت، خوشبختی ساختنیه.
درست.
شانس نیست، قسمت نیست، پیشونی نوشت نیست، سرنوشت نیست.
کاملن
باید
درست.
از اون بی بسم الله زندگی که محرم شدیم دونه دونه شروع کنیم این مراحل ساخت یک ساختمان رو بالا بریم. گفتیم برای ساختن یک ساختمان در عالم واقع، اگر بخوایم یک ساختمانی رو بنا کنیم، 3 مساله کلی داریم. یکی تیراهن و میلگرد و هرچی مربوط به آهنالاته. یه بخشش سنگ و آجری که قابل سکونت میکنه، فقط با تیراهن و اینها نمیشه خونه رو ساخت، حریم میسازه براش، قابل سکونتش میکنه. اما اگر شما تیراهن رو داری که مثالش گفتیم توی زندگی دانشه، اینکه شما بدونی در هر مرحله‌ای خانواده ممکنه با چه بحران‌هایی روبرو بشه، دانشگاه راجب خودت داشته باشی، راجب همسرت، راجب زندگی. گفتیم جزئیاتشو بعداً میگیم، فعلا می‌خوایم یه تصویر کامل بدیم.
بله.
سنگ و آجرش هم گفتیم مهارته. مهارت هم مثال زدیم، یعنی فرمولش رو گفتیم، گفتیم دانش به اضافه تمرین ضرب در تکرار، دانش به اضافه تمرین ضرب در تکرار میشه مهارت، این رفتار ملکمون بشه.
درست.
اما باز با این دوتا نمیشه زندگی رو ساخت. شما دانشت عالی باشه، مهارتت هم عالی بشه، انگار سنگ و آجر و آهن چیدی رو هم با یه لگد میریزه. نیاز داره این ساختمون به ملات، به بتون، که این رو محکم کنه، مستحکم کنه.
از ملات و بتون چیه؟
عشق.
عشق،
محبت عمیقی که بین اعضای خانواده، اول بین زن و شوهر.
بله.
و بعد بین فرزندانشون قرار میگیره، این میشه چسب این ساختمون، این میشه استحکام این ساختمون. آقای امام صادق علیه السلام فرمود هر کس از دوستان ما باشه بیشتر به همسرش محبت میکنه، یعنی هرچی ملاک دوستی اهل بیت اینه که هرچی بیشتر به همسرت محبت کنی.
درسته. بعد این عشق هم نمیره توی اون پوشه آگاهی؟
تو پوشه یه بخشش قرار میگیره، ولی بیشتر از جنس هیجان تا شناخت،
هیجان
از جنس
زندگی.
احساساته.
درسته.
و یه بخشش ابراز هیجان، یعنی باید یاد بگیریم ما بیان هیجان رو، هیجانات رو باید رو یاد بگیریم. بعضی از ماها به خصوص در مردان ابراز کلامی دشواره، به خاطر همین تو روایات مردان رو تشویق میکنه که به همسرانتون بگید دوستت دارم، که اگر بهش بگی دوستت دارم تا ابد از قلبش نمیره.
درسته.
تا ابد یعنی اون ور دنیا هم امرامه.
بله.
پس دوست داشتن میتونه محبت رو فرا مادی کنه، از دنیا خارجش کنه، با ابد انسان گره بخوره. مؤمنینی که با هم ازدواج میکنن در روایت داریم در عالم آخرت، در عالم بقا با هم دیگه هستن. یعنی عشق نه تنها در این دنیا به دردمون میخوره، در عالم دیگر هم به دردمون میخوره. این عشق باعث میشه رفتارها و ارتباط ما تنظیم بشه، بر اساس محبت بشه. همون جایی که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت میده، مودت محبت عمیقیه که ابراز هم میشه توی معنای مودت، اینو داریم که هم محبت عمیق هم ابراز میشه. جالبه ما مودت رو در قرآن و روایت راجب کی داریم؟ راجب اهل بیت علیهم السلام. بله. داریم که مودت داشته باشید، و خانواده اونقدر مهمه که یک بار هم مودت در محیط خانواده مطرح شده. مهر زن و شوهر به هم، مهر والدین به فرزندانشون. گاهی ما فراموش میکنیم که باید ابراز محبت کنیم. من که من برای کی کار میکنم؟ معلومه دوستش دارم دیگه. نه، با این حرفا نباید ریشه اینو قطع کنیم که ماها باید به همدیگه ابراز علاقه کنیم. آقای داروی، بعضی وقتا پدر مادرها که قطعا فرزندانشون رو دوست دارن، ولی اونقدر ابراز عاطفیشون پایینه که بعضا بعضی از مراجعین پیش ما میان میگن یادم نیست آخرین بار کی به من ابراز محبت کرده.
دقیقا ما هم روی نکته خیلی تاکید داریم که معمولا بچه ها یادشون نمیاد چه لباسی براشون خریدین یا چه غذایی براشون خریدین. احسن. معمولا یادشون میاد سر اون لباسه، سر اون غذای با چه حسی بهشون دادینش.
احسن.
یا چه خاطره باشون ساختین.
ما بزرگترها هم همینیم.
دقیقا
شما
همینه.
یه شاخه گل با محبت به من بده، خب، ولی به خانومت برو نمیدونم یه سرویس طلا بده، اگه پولت رسید بخری یه سرویس طلا.
بله.
بخر بده، ولی با تلخ رویی، با ناراحتی،
یا اصلا هیچ احساسی نداشته باشی.
آره، بی تفاوت، بیا اینم تولدت. یه گل بخر با احساس بده، ولی یه چیز بزرگ بخر بی تفاوت، حالا چه بماند با دلخوری و ناراحتی.
اون گله میچربه.
گله میچربه.
یعنی
طبع ما انسان ها محبت میخواد. وقتی فرزند محبت رو نبینه، چند تا فایده رو بگم.
بره.
اگر فرزند نبینه پدر مادرم به هم عشق میورزن، از کی یاد بگیره فردا ازدواج کرده عشق ببرزه؟ به همسرش، به بچه‌اش. الگوی اولیه این رو نداره، ابراز علاقه نمی‌کنه. نکته بعدی، اگر سیراب نشه از عشق والدینش، از کجا این رو دریافت می‌کنه؟ آدمی که آب پاک دستش نرسه ممکنه به گنداب راضی بشه.
دقیقا.
من همیشه یه نکته میگم راجع به فرزندان، میگم اگر فرزندی در خانه، بذارید اینجاشو یکم اصطلاحات امروزی استفاده کنم هرچند انگلیسی میشه، اگر فرزندی رو در خانواده پدر مادرش فالو نکنن، لایکش نکنن، کامنت براش نذارن، میره تو فضای مجازی گدایی فالوور میکنه، گدایی لایک میکنه، گدایی کامنت میکنه.
بذارید من اینجا معادلش رو بگم. آره. دنبال کننده میشه فالوور، لایک هم میشه پسند و کامنت هم میشه نظر و عقیده.
نظر و عقیده. و این رو دنبال تایید طلبی میشه تو کف جامعه، تو خیابون. اگر ما توی نگاه اسلامی محل ارضاء نیازها رو خانواده میدونیم.
درست.
آدمی که تو خانوادهش کمبود نداشته باشه، تو سطح جامعه دنبال تایید و نگاه و
دقیقاً رفقای ناباب میان پاشون باز میشه تو زندگی.
پاشون باز میشه توی زندگی. چرا؟ برای تایید اون حاضر به هر پوششی، حاضر به هر رفتاری دست بزنه. خیلی وقتا بعضی از نوجوان و جوانها اگر به سمت اعتیاد میرن، به رفتارهای نابهنجار روی میارن، فقط برای تایید طلبی دوستانشونه.
دقیقا.
میخوان دوستانشون نگنه تو مثلا ببخشید بچه ننه است، این کارو نمیکنه.
یا یه جایگاهی داشته باشه.
بله.
اونجا.
اما اگر توی خونش این نیاز به تایید، نیاز به توجه ارضا میشد، چرا باید بیرون محتاجش باشه؟ صفر نمیشه، دوستان سر جاش. ولی میدونید مثل یه کسی که انگار دیوانه شده دنبال یک تاییده.
بله.
اگر خانواده از عشق غنی باشه، بذارید یکم با ادبیات تند بگم، یه مشت عقده‌ای دارای کمبود تو سطح جامعه آسیب‌های اجتماعی بار نمیارن. عقده‌ای به معنای عقده روانشناختی، یعنی گره تو روانشون رخ نمیده که به هر طریقی بخوان نیازهاشون رو از محیط بگیرن. پس عشق هم توی تربیت، هم توی سلامت ارتباطی بین زن و شوهر. یکی از علل اساسی ازدواج این بوده، یادمون میره گاهی ما ازدواج کردیم اصلا محبت دریافت
بله،
کنیم
بله، همینطوره.
فراموش میکنیم
و اصلا ربطی به سطح اجتماعی یا سطح علمی اون پدر و مادر نداره.
اصلا.
ما گاهی میبینیم که از سطوح مثلا طبقات پایین جامعه فرزندانی متولد میشن که آینده سازان این مملکت میشن و چه بسا دنیا.
بله.
و اما گاهی اوقات ما فرزندان یک دکتر، یک مهندس، یک پزشک که خودش سرآمد همه اون افراد اون شغله، میبینیم که متاسفانه رو آورده به اعتیاد.
بله.
اینا
بله.
همش از عشق دیگه.
بله. محیط خانواده میتونه مشکلات جدی رو ایجاد کنه اگر ایمن نباشه. نکته آخر که میخوام خدمتون عرض کنم یک تجربه است. ما در اتاق مشاوره میبینیم، من خیلی وقتا اینو بررسی میکنم، زوجینی که اومدن دچار تعارضاتن، اختلافات جدی پیدا کردن، حتی به فکر جدایی هستن، وقتی بررسی میکنم میبینم سطح ابراز علاقه مدت هاست بینشون بسیار اومده پایین. وقتی سطح علاقه میاد پایین، از جای دیگه تعارضات، دلخوری ها میزنه بیرون. وقتی رفتارهای محبت آمیز کمه، اینطوری نیست که اوضاع زندگیمون عادی و بی تفاوت و بی حس میشه، نه، اون ور قوی میشه، یعنی رفتار آسیب زننده، تحقیر کننده، دلخور کننده بالاتر میره.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده. خیلی محبت کردید، لطف کردید که این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادید. و بحثمون رسید به کدوم مرحله الان؟
ما در همه مراحل به این عشق نیاز داریم، ولی مهمترینش تو همون مرحله مودت، زوجیت، سکونت، مودت.
الان پس ما رحمت رو داریم.
رحمت رو هم
انشاءالله در جلسه بعدی،
جلسه آینده جمع‌بندی میکنیم و دوباره از مرحله زوجیت دیگه تکنیک میدیم عملیاتی. الان چیکار کنیم زوج بشیم؟ 1 2 3 4 5 میریم تو جزئیاتش که دقیق‌تر عمل کنیم.
به امید خدا. ممنونم از شما و ممنونم از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه با برنامه پرسمان خانواده همراه بودید. یه رفت و برگشت داشته باشیم تا برسیم به سوالات شما عزیزان و پاسخگویی جناب آقای یوسف زاده.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
من یه برادری دارم، ایشون همسرش در حال طلاق گرفته رفته، اونطور میخواستم بپرسم راهی وجود داره که بتونیم برش گردیم؟